میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی نخبگان و پژوهشگران و شخصیت‌های شناخته در عرصه علوم و دانش، فرهنگ و هنر. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد علی رجبی دوانی هستیم، مشهور به محمد رجبی، اندیشمند، نویسنده، پژوهشگر حوزه فلسفه هنر، زیبایی شناس و از مدیران فرهنگی ایران، هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، با آموزش در زمینه نگارگری اسلامی. آقای دکتر دوانی سلام، صبحتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما عرض سلام و ادب دارم.
در فرصت پیشین از انتخاب همسر با ما صحبت کردید، از خانواده و نگاه اونها به هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من پس از ازدواج فرصت مناسب تری پیدا کردم برای اینکه به کار هنری خودم بپردازم و از این جهت این را عرض می کنم که همراهی همسرم که صمیمانه در کارم مشارکت می کرد و کمک می کرد و تشویق می کرد روند کار من رو خب خیلی سرعت بخشید. ما یک سال بعدش برخورد کردیم به تحولات انقلاب و همون اوایل حدود 3-4 ماه قبل از پیروزی انقلاب یک کانونی درست شده بود به نام کانون فرهنگ نهضت اسلامی که عده‌ای از شخصیت‌های هنری و علمی کشور اون رو اندازی کرده بودن. از من هم دعوت کردن که من اونجا مسئول بخش تجسمی بشم. وارد مقداری کارهای اجرایی شدم. اونجا هنرمندان رو دعوت کردم که ناگهان خبر دادن که مردم در خیابان‌ها ریختن و دیگه 21 بهمن بود تا بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و دیگه از اونجا به بعد فعالیت اجتماعیمون خیلی زیاد شد. از یه بابتی خب خیلی خوشحال بودیم که به شدت فعالیت میکردیم، ولی از کار هنری خیلی دیگه فاصله گرفتیم و همین سبب شد که بعدها کارهای زیادی من نتونم انجام بدم، چون که بعد از یه مدت کانون فرهنگی که برچیده شد، چون همه شخصیت ها رفتن سر پست‌ها، من و مرحوم سلحشور و آقای عبدالحی شماسی نشستیم و حوزه اندیشه و هنر اسلامی رو برنامه‌ریزی کردیم که بعدها البته نمیدونم چرا اندیشه‌شو برداشتن و شد حوزه هنری سازمان تبلیغات. هنرمندان کار میکردن با هم در اونجا، به عنوان مسئول اونجا من خودم بودم و بعدها هم در آموزش و پرورش و به دعوت شهید با هنر و شهید موسوی مسئول دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی آموزش و پرورش شدیم که اولین کتابهای درسی و خیلی فعالیت‌های دیگه که اونا که اهل آموزش و پرورش هستن خبردارن میدانن در اونجا انجام دادیم. و همزمان مطالعات، تحقیقات، تدریس در دانشگاه، در کلاس‌های خصوصی و گروهی از دانشجویانی که در رشته‌های مختلف بودن و علاقه‌مند بودن به مباحث هنری و تجربه‌های هنری با حفظ سنت‌های ما، اینا به من جذب شدن. هر جا من بودم می آمدن، اگه مسئولیت داشتم تو اداره بعد از ظهرها یا بعدها در خانه، و اینا امروز تبدیل شدن به استادان بسیار خوبی که همه با درجه های دکترا دارن در دانشگاه ها تدریس میکنن و از طرفی هم تحقیقات انجام میدادن، و همین امر سبب شد که فاصله زیادی بیفته. جز تعداد اندکی تابلو که من تونستم در مسیر این فعالیت ها انجام بدم، خیلی دیگه فعالیت هنری نداشتم، اما به هر حال همونها نشان دهنده مجموعه فعالیت من و شناخت من نسبت به هنر نقاشی و هنر نگارگری ایرانی است.
بله. دکتر رجبی، اشاره داشتید به برادران و خواهران خود که همه تحصیلاتشون در زمینه فلسفه و هنر اسلامی بود به گونه ای. چه اثرهایی از خانواده آقای دکتر دوانی پذیرفتند؟
شاید بگم گذشته از اون تربیتی که پدر داشتن، که دائما متذکر بودن، همونطور که در مباحث قبلی عرض کردم، به تأثیر علم بر ما و توجه ما به علم و هنر، تأثیر مادر بسیار مؤثر بود. مادر از خانواده بزرگی بود که نسل در نسل همه از علمای بزرگ بودن و ایشان هم از همون کودکی همینطور تربیت میکردن و با آرامش، به نوعی آرامش در علم و تحصیل دعوت میکردن و نقش مهمی هم در توفیق پدر داشتن. بعد برادر بزرگم آقای دکتر محمد رجبی بود، میتونم بگم که استاد نظر من در وهله اول ایشون بود که با مباحث نظری، چون رشتهشون هم فلسفه بود، استاد من شدن، آموزش‌های می‌دادن و منابعی رو معرفی می‌کردن، و همین این مسئله سبب شد که از جایگاه درست و صحیح، اون هم با الغه‌ها و عواطف، وارد بحث‌های نظری بشم. بعدها بود که باز با معرفی خود ایشون از استادان بزرگواری مثل مرحوم دکتر فردید، مرحوم حکیم فقید عباس معارف و امثال این استادان بهره ببرم، ولی باز با تفسیر و تأویلی که برادر بزرگوارم میکردم. من یادم از وقتی که کتاب اصلا آداب معنوی در هنر اسلامی رو من نوشتم که رساله پایانی من بود، پدرم این رو وقتی که دیدن خیلی تشویق کردن، گفتن که این کاریست که ما باید از حوزه های علمیت انتظار میداشتیم، ولی شما هم هنر و هم بحث حکمت و اونم حکمت دینی رو در اینجا مطرح کرد، و خود ایشون هم یک بار کاملا خوندن و نکاتی را هم اشاره می کردن. اخوی بزرگوار به همین ترتیب. این بود که از این دو بزرگوار ما نهایت استفاده کردیم. الان البته برادران یک خودشون در رشته های تخصصی هستن. من هر نوشته‌ای که دارم یک دور به همشون نشون میدم. میگم من اهل قلم نیستم، من کارم هنریست و من باید اونجا کار کنم. ملوصف اون بزرگواری میکنن، همه اینا از دیدگاه های خودشون میبینن و این توفیق الهیست برای من در چنین خانواده.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
تصویری که از خانواده پدری دادید آقای دکتر رجبی، یک خانواده کاملا دینی، فلسفی و سیاسی بود. سهم سیاست در آقای دکتر دوانی تا چقدر بود؟
واقعا شاید بی اقراق بگم سیاست به معنای متداول خیر، اما سیاست به همون معنایی که مرحوم مدرس فرمودن عین دیانته، در پدر بزرگوار ما بود. 11 جلد کتاب نهضت روحانیون نوشتن که سیاسی ترین کار بود و خیلی از اندیشمندان تشویق کردند و گفتن دیگه کسی نمیتونه چنین کاری بکنه. به این معنا بله وظیفه سیاسیشون انجام ده. اخوی بزرگوار ما همینطور. خود ما وقتی که درس میدیم و بحث میکنیم راجع به تأثیر انقلاب اسلامی بر هنر و این تحولاتی که در هنر ایجاد شده پس از انقلاب، اینا همه کارهای سیاسی میدونیم اینها رو، اما نه به معنای سیاسی ورود پیدا کردن به حزبگرایی ها و جنبه هایی که به کار فرهنگی و هنری خیلی ارتباطی نداره. حداقل ما برادرها هیچ کدوم در این سطح وارد نشدیم. حتی اخوی کوچک ما آقای محمد حسن رجبی که زندگی نامه سیاسی امام خمینی تنها کتابی که راجع به زندگی امام هست ایشون نوشتن در سال اول رحلت حضرت امام و کتاب های زیادی دارن در مورد تاریخ سیاسی معاصر، سیاسی به معنای متداول خوشبختانه نیستن، بلکه محققین عرض کنم مسائل اجتماعی در دوره معاصر هستن.
آقای دکتر رجبی، با تصویری که از خانواده پدری دادید به گمان من یک خانواده کاملا جدی و منضبط باید بوده باشه. سهم شادی‌های کودکانه و شیطنت‌های کودکانه در زندگی آقای دکتر محمدعلی رجبی چقدر بود و وجود داشت؟
این مسئله اینقدر هست که اگر بخواد بابش باز بشه باید برنامه‌ها ساخت. ما با اخوی‌ها و همشیره‌ها وقتی که جمع میشیم بهترین حرفی که میزنیم و بهترین لذتی که میبریم خاطرات شیرین دوران کودکی مونه. من یادم هست که در خانواده ما روحانیون خب بعضی چیزها نبود، از جمله این که مثلا روز تولد بگیرن و کیک بیارن، از این چیزها نبود. پدرم برای اولین بار این کارو کردن، یک کیک خریدن و آوردن و روز تولد یکی از ائمه بزرگوار بود، گفتن اجازه بدین فردا ما میخوایم که این روز جشن بگیریم. ما که برای اولین بار بود کیک آمده بود تو خونمون، نمیتونستیم صبر کنیم تا فردا و اینو گذاشتن تو یخچال. دیدیم دست به هر جاش بخوایم بزنیم اثر انگشتمون میمونه روش. به این فکر افتاد اخوی بزرگوار، چون ایشون معمولا نقشه میکشید و ما دو نفر اجرا میکردیم، رفتیم دیدیم یه کاغذی زیرش، کاغذشو میزدیم بالا و از زیر ازش خلاصه تیکه های میکندیم، هی میخوردیم، بعد میامدیم که دیگه نخوریم دوباره باز، تا دیدیم داره سقفش یواش یواش میاد پایین. فردا عبوی که آمدن و خلاصه عید بود و عیدی دادن و اینها، همین که چاقو گذاشتن دیدیم کیک، دیدن سقفش برو ریخ. بعد ما خندیدیم فهمیدن که کار ما بوده، گفتن نتونستی صبر کنیم تا فردا. انواع اینجور کارها رو ما داشتیم، چون جمعیتی هم بودیم، هر کدام از طرف خودمون انواع اینجور کارها رو میکردیم و خاطرات شیرین زیادی از این دوره ها داریم.
پس شیطنت های کودکانه رو با وجود این جو حاکم بر فضای خانواده آقای دکتر رجبی داشتند. بازی های کودکانه، دوستان دوران کودکی، بازی در محله، از ورزش ها چطور؟
بله، من توی خانواده اولین کسی بودم که ورزش رسمی می کردم و ادامه دادم. من یادم اون موقع ما یه دونه دمبل داشتیم، یعنی یه جفتم نبود، یه دونه دمبل بود. من با همون یه دونه دمبل ورزش کردم، یه تخت کمر سفارش دادم برام درست کردن و بعد یه دونه دیگه گرفتم. ورزش رو از همون موقعی که در قم بودیم ادامه دادم. وقتی به تهران آمدیم به وسیله یکی از دوستان اخوی ما که در دانشکده دیگری بود میرفتم، با اینکه هنوز دانشجو نشده بودم، در دانشگاه تهران رشته ژیمناستیک شرکت کردم و در اونجا تعلیمات ژیمناستیک میدیدم و ادامه هم دادم تا اوایل انقلاب بود که متاسفانه به خاطر باری که برداشتم دیسکم پاره شد و دیگه نتونستم ورزش رسمی بکنم. با نرمش تا به امروز مشغول هستم. اخوی دیگه ما محمد باقر، او ورزش منظمی کرد و مدت‌ها هم تعلیم ورزش میداد در باشگاه ها
و در واقع اینها یک گام های جسورانه و به دور از آن جو حاکم بر خانواده بوده اینطوره؟
نه، من پدرم نرمش میکرد و همیشه هم توصیه میکرد، میگفتن که جسم هم امانت الهیست پیش شما، و روایتی رو نقل میکردن که اگر شما یک سوزن بیجا به دستتون بزنید فعل حرامه، چرا که این جسم امانت الهیست، نباید آزرده بشه و باید این رو به خوبی نگه دارید و تحویل خداوند بدید. خودشون تا آخرین روز فوتشون نرمششون رو هر روز داشتن و خیلی توصیه میکردن. وقتی با ما دست میدادن متوجه میشدن، میگفتن معلومه که مدتی ورزش نکردید، از روی دست دادن میفهمیدن و همیشه تشویق میکردن به ورزش. ولی خب به میزانی که دیگه فرزندانشون میتونستن به ورزش میپرداختن، بین ما، من و خوی محمد باقر، خب بیشتر توجه کردیم
و طبیعتا از سینما و تئاتر در اون سالهای کودکی و جوانی به دور بودید آقای دکتر دوانی.
ما در دوران کودکی اصلا سینمای در قم وجود نداشت. یک سینما درست شد که بیشتر جنبه سیاسی داشت، به نام دروازه طلایی، جایی قرارش داده بودن که در ورودی قم بود که حرم حضرت معصومه علیها السلام پیدا میشد و بعد خیلی تصاویر ناجوری رو روی اون بزرگ میکردن از هنرپیشه‌های اون موقع و مورد لعن همه علما و مردم بود. مردم مؤمن هرگز نمی‌رفتن. آخر هم با بم منفجر شد و بعد دیگه هم ساخته نشد. ولی خب بعد که به تهران آمدیم و مخصوصا ماها که سر و کارمون با هنر بود و اخوی که با فلسفه بود، به این منظور خب فیلم ها رو می دیدیم و تحلیل هایی داشتیم، و اخوی هم که بعدها شد رئیس بنیاد فارابی چندین سال و یکی از دوره های شکوفاش هم همون دوره بود، با آشنایی که خوبیشون داشت از سینما و فلسفهی که بر سینما حاکمه.
خانواده آقای دکتر محمدعلی رجبی خانواده ای هست که به هنر توجه داشته باشه فرزندان؟
بله، دخترم زینب رجبی الان داره دکترای هنر اسلامی میخونه در دانشگاه تربیت مدرس و پیش خودم نقاشی و نگارگری کار کرده و آثار زیادی داره، نمایشگاه های زیادی هم گذاشته. پسرم روح الله رجبی، ایشون هم مدتی هم در رشته نقاشی و هم موسیقی کار کردن ولی بعد گرایش به طرف فلسفه پیدا کردن و دکترای فلسفه هنر گرفتن و الان هم در همین بخش مشغولن. پسر کوچکم سال آخر رشته معماری است، ایشون هم برای به نوعی باز در عالم هنر هست.
بحث در خانواده محمدعلی رجبی در زمینه هنر، اختلاف نظرها و نگرش افراد خانواده به مقوله هنر به ویژه؟
به گونه ای که کسی مخالف باشه با هنر ما نداریم، چون من زمانی که یک مؤسسه ای رو راه اندازی کردم و هنوزم هست به نام مکتب نگارگری کمال‌الدین بهزاد، اونجا خیلی ها را آموزش دادم، از جمله همه اعضای خانواده رو گفتم بیان، همسران اخوی ها و فرزندان خودم و فرزندان اونها، و یه دوره خیلی خوبی شد. بعد بچه ها گرایش های پیدا کردن، برخی از فرزندان اخوی ها به سراغ موسیقی رفتن و امروز جزء کسانی هستن که در مقام استادی رسیدن، با اینکه مثلا فرزند بزرگ اخوی ما آقای دکتر احمد رجبی دکترای فلسفه داره و استاد دانشگاه تهرانه، ولی در موسیقی استاده. همینطور فرزندان دیگه شون در خوشنویسی، در هنرهای دیگه، که همگی در این جهت بودن، گرچه رشته های دیگری تحصیل می کردن، همه حداقل با ارادت نسبت به هنر که در خانواده ما از ابتدا بوده این سهم رو نسبت به هنر دارن. ولی بعضی ها ادامه دادن، بعضی ها در دنبال رشته های علمی خودشون رفتن.
حیات خلوت.
اشاره داشتید آقای دکتر دوانی به کتاب‌های آموزشی در طول دورانی که مستر کار هم بودید. نگاه شما به عنوان یک کارشناس به کتاب‌های درسی چگونه است؟
اون زمانی که ما می‌خواستیم کتاب‌های درسی رو بنویسیم بحث بسیار مفصلی کردیم، چون مهمترین شخصیت‌های علمی اون زمان و هنری اون زمان در دفتر ما بودن. مثلا آقای دکتر منصوری تنها کسی بود که در ایران تخصص موسیقی کودکان داشت، هر اونجا بودن. مرحوم ممیز، آقای بریرانی بزرگوار، آقای دکتر حلیمی، همه اینها در یه رشته، آقای فرشیان و بقیه در رشته نگارگری، بهترین استادانی که بودن من دعوت کرده بودم و در اونجا اینا گروه فقط کتاب درسی بودن. در کتاب درسی بحث شد که آیا اصلا کتاب باید بنویسیم یا باید معلم تربیت کنیم، چون خیلی‌ها معتقد به کتاب نیستن و میگن باید معلم تربیت کرد. ما هم معلم تربیت کردیم، یعنی بعد از که کتاب نوشتیم، روش تدریس نوشتیم، سه دوره بزرگ 500 نفره در تهران می‌گذاشتیم، استاد معلمین هنر می‌آمدن و اینا رو آموزش جدید می‌دادیم و همین مسئله سبب شد که ما در واقع جمع بین نظریات مختلف بکنیم. بله، الحمدلله موفق بود و من شنیدم سالها بعد که اون مباحثی که این استادان مطرح می‌کردن و ما اینها رو می‌نوشتیم و نگه می‌داشتیم، به عنوان یه سرمایه عظیم در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و هست و کتاب‌ها هم الحمدلله چیزایی که امروز هست، کتاب‌های امروز، تداوم همون هاست که بست پیدا کرده.
ممنونم آقای دکتر محمد علی رجبی دوانی برای حضورتون و فرصتی که به ما دادی تا در حیات خلوت شما باشیم. اگر پیام خاصی مد نظرتون هست در خدمتتون هستیم. بشنوم.
من توصیه میکنم به خانواده ها خصوصا که سعی کنن که استعداد شناسی کنن فرزندانشون رو، که اگر استعدادی دارن اونها رو به همون راه هدایت کنه. همون کاری که پدر بزرگوار ما کرد، ما هم یاد گرفتیم در خانواده، همین کار رو میکنیم. اصرار نکنن به چیزی که خودشون میدانن و برای فردای کشور فرزندانشون رو تربیت کنن، نه آنچنان که خودشون میاندیشن و به امروز نگاه میکنن. امروز مقدمه ی فرداست. اگر چنین بکنن هم فرزندانشون توفیق پیدا میکنن و هم خانواده به وظیفه خانوادگی خودشون و تربیتشون نسبت به فرزندان ادای دین کردن. امیدوار هستم که خداوند همه ما رو به راه راست که همون طریق علم و معرفت و حقیقت انبیا و اولیاس هدایت کنه انشاءالله.
ممنونم.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. از ساعت 6 بامداد بخش اول برنامه ها آغاز خواهد شد، اما بخش سوم به پایان خود نزدیک است. اجازه بفرمایید به اتفاق همکارانم اسماعیل آبدین تهیه کننده، داریوش گودرزی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده با شما عزیزان خداحافظی بکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم.